بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ اصول 11 مرداد ماه جلسه هفتم.
خدا عاشق تا چیز نگفتی، ولی با اونی که ضبط کرده بود میگفتی. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید جغرافیای بحث دقت کنید چجوری شده تا اینجا، یعنی از کجا شروع کردیم. ما اومدیم گفتیم تو قرن اول و دوم یه هسته های اولیهی در مورد علم اصول وجود داشته، علم اصول مدون نبوده، هسته های اولیه و پراکنده بوده که خب مباحث تحصیل حجت بوده. مثلا سعید ابن جبیر رو در قرن اول مثال زدیم که بحث تخصیص عام قرآنی به خبر واحد رو بحث کرده بوده، یا مثلا هشام ابن حکم رو در قرن دوم مثال زدیم که بحث چی رو کار کرده بود؟ بگید. بحث تعارض رو کار کرده بود. بله، بحث تعارض رو کار کرده. الاخبار کیفه تفته یا تسه، یا حالا چهار نسخه داشت خودش، اینا بود. و یه کتاب الفاظ هم بود، حالا اون معلوم نبود که مال اصول باشه، البته اونم مال هشام بن حکم. بعد از قرن اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم ما با یه نوشته‌های روبرو شدیم که مثل شافعی بود در اهل سنت، رساله اولاش و اواخر قرن دوم نوشته بود که حالا دستمون نیست، رساله دومش که الان هست و چاپم شده و از شروع در آوردن، اینو اوایل قرن سوم نوشته بود که راجع به اوامر و نواهی و ایناست. الان جدیدش هست، البته جدیدش هست، شرحاش هست، بعد از تو شرحا در آورده اون محمد شاکر خیلی هم مرتب نصف چاپ کرده. الان من فایلشو دارم، خواستید بهتون میدم، پی دی افشو دارم. تو شیعه هم تو اوایل قرن سوم یونس ابن عبدالرحمن رو داشتیم که راجع به چی نوشته بود؟ بگید. تعارض حدیث نوشته بود اونم. آره، اینا هسته های اولیه بود. بعد از نیمه دوم قرن سوم ما با یه سری آثار جدید روبرو شدیم. مثلا ابو سهل نوبختی اومد چی رو نوشت؟ نقض الرساله رو نوشت که جاهایی که از رساله شافعی رو قبول نداشت نقد کرد. ابو محمد نوبختی اومد چی رو نوشت؟ چی؟ ابطال القیاس رو نوشت. دیگه چی نوشت؟ خبر واحد رو نوشت. آره. بعد تو همون دوره ابن باویه قومی رو داشت، میگم ابن باویه، ابن نه قولوی نه، این چی بود؟ امکان تعبد است بزن، قبل از ابن عقیل. امکان تعبد بزن رو کی گفته بود تو ری؟ ابن قبر رو داشتیم در ری. بعد ابن عقیل رو داشتیم که از ابن عقیل دیگه معروف بود که یه دوره اصول میگفته، ولی اونم باز کتاب نداشت. بعد اون رویه به ابن قولوی منتقل شده بود، اینم یه دوره بود. پس یه دوره دو قرن اول بود، یه دوره قرن نیمه دوم قرن دوم و قرن سوم بود. بعد از قرن چهارم دیگه ما با شیخ مفید وارد دوره جدید شدیم که دیگه یه کتاب کامل اصول دیگه می‌نوشتن که اون التذکره به اصول الفقه بود که مدعیاتش رو همه کار کردیم. بعد سید مرتضی رو داشتیم که کتاب چی رو نوشت؟ از ذریعه رو، که اصلش موجوده، کتاب 700 صفحه‌ای که بیشترش رو کار کرد، یه خوردش هم باز بعضی ننوشتن. بعد عدت الاصول شیخ طوسی رو داشتیم، کتاب 800 صفحه‌ای که یه نفر فقط فرستاده بود، بقیه هنوز کار نکردن. اینم عدت الاصول بود، اینم یه دوره بود. بعد وارد این شدیم که بعد از شیخ طوسی مدرسه بغداد، که بغداد هم نبود، شده بود مدرسه بگید نجف، چون از 348 نجف تأسیس شد، 347 کتاب سوزی های بغداد بود، 348 نجف تأسیس شد، 448 بود. حوزه نجف، نه حوزه، نه این حرف غلطی. اولا شما حوزه قم رو داشتید، ری رو داشتید، خود بغداد رو داشتید، خراسان رو داشتید، اما قبلا هر کدوم مؤسسه خودشو دارن. مثلا فضل ابن شازان نیشابوری که دوره امام هادی هست، این دوره امام رضا هست تا میرسه به امام هادی، این مکتب خراسان رو تأسیس کرده. عبدالعظیم حسنی که میاد ری، مدرسه ری رو تأسیس کرده. خدمت شما عرض شد زکریا ابن آدم قومی که دوره امام صادق میاد، مدرسه قم رو تأسیس کرده. مدرسه بغداد رو منصور دوانیقی البته تأسیس کرده، ولی خب بعدن دیگه افتاد دست شیعیان، نه همه قبل از شیخ طوسی. و خدمت مدرسه کوفه هم باز داریم که یه سری از روات که رفتن کوفه ساکن شدن، مثلا یونس ابن عبدالرحمن و ابن ابی عمیر رو اینا رو انداختن. اینا همه قبل از شیخ طوسی. شیخ طوسی مؤسس حوزه نیست، مؤسس حوزه نجفه. اونم تازه اول نجف نبود، خب بغداد خراسان درس خون، بعد رفت بغداد خون، بعد کتاب سوزی که شد یه سال فراری بود، سال بعدش نجف رو تأسیس کرد بعد از اون جریان عشایر. خب بعد از 460 حوزه نجف رو به افول رفت، یه جریاناتی شروع شد که اینا در نهایت منجر می شدن به مدرسه بگید هله. ما تا اینجا آمدیم چی؟ آره، مدرسه هله شروعش گرایش انتقادی است نسبت به شیخ طوسی. یعنی شیخ طوسی اومده حرفای رو هم زده، بعد مدرسه بغداد افت کرده، مدرسه بغداد که شده نجف، ولیکن بزرگان شارح و مدافع مدرسه شیخ هم آرای شیخ هم اینا منتقد شیخ هسته، در جاهایی هم انتقاداتشون مقبول واقع میشه ولی راه حلاشون هنوز مقبول واقع نمیشه. لذا تو فتاوا میبینی جاهایی رو فقهای بعدی دیگه احتیاط میکنن، چون دیگه به اون مبنای شیخ اطمینان بگید ندارن، ولی از اون مبنای جایگزین هم هنوز مستقر نشد. این روند شروعش رو گفتیم با سعید الدین همسی، بله، که از فقهای ری بود که المصادر فی اصول الفقه رو نوشت و یکی از مواردم که اون دفعه تو گفتم تاریخش رو میگم همین ادله اربعه بود. یعنی چی؟ شما یه طرق میذارید، یه اصول میذارید، یه منابع تعریف کنید، بعد اونجا یه سنت رسول الله قلوفل و تقریر رسول الله رو میذارید، یه قلوفل و تقریر اهل بیت این و روایت میذارید، یه سنت بذارید همه رو میگیرید، عقل هم بیارید و کتاب و سنت و عقل، این ستا رو خود همسی پیشنهاد داد. اینا از اینجا شروع شد. بعد از سعید الدین محمود همسی، خب یه دوره تو ری درس داده بود که منتجب الدین رازی و فخر رازی شاگرداش بودن، یه سری هم شاگرد هلی داشت که کی بود؟ ورام ابن، هنو به ابن نیست نرسته، ورام ابن ابی فراس، ورام ابن ابی فراس شاگرد کی بود؟ همسی بود. ورام ابن ابی فراس اهل هله بوده، گفتم اینو؟ ورام ابن ابی فراس اهل هله بوده، شاگردی همین همسی رو میکنه با همون گرایش انتقادی، بعد میاد هله و مدرسه هله رو راه میندازه. البته ما از کتابای این ابن ابی فراس که اون مجموعه تنبیه الخواطر و نزهت النواظر بهش صاحب نزهه هم میگن اونو داریم، یکی هم الان مسئلتون فی المواسعه و المزایقه رو داریم، ولی خب اصول ازش نداریم. اما طبق نقل هایی که شاگردان میکنن گرایش انتقادی همسی در این هم چی؟ ادامه پیدا میکن. منتقد دیگری که در این دوره بوده کی بوده؟ ابن زهره، که اونم کتاب اصول ازش الان نداریم، بنیت النزول رو داریم که فقهه، ولی در اونجا هم باز ما نقد مبانی شیخ رو میبینیم. بعد این جناب سید ابن زهره از یه طرف، از طرف دیگه مدرسه هلهی که اون ابن ابی فراس راه انداخته بود، اینها میرسن به ابن ادریس هلهی. تا اینجا رسته بودیم دیگه، ببینید یه سیر، یه سیر تاریخیه. یعنی شما اولین کسی که میاد توی هله خدمت شما عرض شود شاگرد سعید الدین محمود همسی، یعنی همین ورام ابن ابی فراس هلی. خب این هله تأسیس میشه، بعد این یه رونده میاد جلو، ابن نمای هلی هست، بعد از ابن نمای هلی ابن ادریس هلی میاد که ابن ادریس هلی هم شاگرد ابن نماست هم شاگرد چی؟ سید ابن زهره. آره، ابن ادریس هلی متولد 543 هجریه، تا ابن ادریس اومده بودم دیگه، آره، متولد 543 هجریه در شهر هله. نوه، یعنی مادرش نوه دختری شیخ طوسی میشه. اینه که بعضی کتاب میگن نوه شیخ طوسی، نوه یعنی به معنی نسل دوم نیست، یه نسل، نسل سومه. مادرش نوه شیخ طوسی، اینجوریه، نوه دختری هم هست، یعنی شیخ طوسی میشه جد مادریش حتی جد باواسطه. تاریخی هم حساب کنید مشخصه شیخ طوسی 460 از دنیا رفته، این 543 به دنیا اومده، یعنی 83 سال بعد از فوت شیخ طوسی این به دنیا اومده. لذا این که از نظر تاریخ گفتن مادرش نوه شیخ طوسی بوده منطقی هم هست، چون به تعبیرهای بروجردی عمر متعارف هر طبقه 40 ساله. خب حالا بعضی افراد خاصن مثلا دیر بچه دار میشن یا عمر طولانی دارن یا جوان مرگ میشن، ما جدا اینجا دقیقا 83 سال دو طبقه میخوره که دو طبقه واسطه میخوره تا مادرش، این میشه نوه، یعنی مادرش میشه نوه دختری شیخ طوسی. بعد این تحصیلات اولیش در هله است. حالا مدرسه هله تأسیس شده توسط همون ابن ابی ورا، اون گرایش انتقادی وجود داره. بعد خدمت شما عرض شد ابن ادریس هلی در هله آموزش های اولیه رو میبینه، یه مدت میره حلب پیش کی؟ سید ابن زهره. ابن زهره 585 از دنیا رفته، مدرسه حلب رو که در حقیقت ابن زهره اینا رو انداخته بودن، بعد با یه جنگ طولانی، جنگی اتفاق افتاد توی سوریه، گفتم اینم دیگه در قرن ششم جریانات افراطی که در سوریه بودن یک جنگ به اصطلاح تعصبی مذهبی نژادی انجام دادن. در تاریخ سوریه هر چند قرن یه بار یه جنگ اینطوری هست، همیشه اون شیعیان هن که قلع و قم میشن. به لحاظ تاریخی سیف و دوله همدانی در دوران بنی عباس از طرف حکومت بنی عباس میشه حاکم شام، جنگ های صلیبیه، سیف و دوله رو اونجا فرمانده میزن. همدانی ها در اصل مال یمن هن. یه تیره از یمن هن و شیعه هن با هجی میبن، اینا از یمن هن. بعد این که میخواد بره شام، پایتخت شام کجاست؟ حلب. یه تعدادی از شیعیان رو با خودش میبره و در حلب در منطقه‌ای که معروف بوده به منطقه همدانی ها اینا ساکن میشن. بعد در زمان سید مرتضی اختلافاتی پدید میاد بین یه گروهی که خودشون رو علوی مینامیدن و طرفداران امیرالمومنین و ولایی، ولایی سخت، با سید مرتضی. دعوا سر چیه؟ سر مسائل فقهی به طور خاص حجابه، این اول از حجابه، بعد دیگه چیزا دیگه هم قاطی میشه، نمازم میاد، نمیدونم بحث شرب خمرم میاد، چیزا دیگه هم قاطی میشه. اینا میگفتن کسی که ولایت علی قلو قالی نبودن ها، ولی میگفتن کسی که ولایت علی ابن ابی طالب داشته باشه، حالا حجاب هم داشته باشه، طوری دی چه؟ حالا این نه، این یه جریان تاریخی که به اینجا میرسه. حالا اولش به این شدت نیست، اولش به این شدت نیست، یه اختلافی است که اینجا توی بین کوفه و بغداد. سید مرتضی خب در این قضیه طبیعتاً فقیه از اینجا خوشش نمیاد دیگه، مثلا چه کلی کار کرده یه حکمی رو در آورده، مثلا وجوبی یا حرمتی، بعد یکی بیاد بگه دلت صاف باشه، عشق حضرت علی داشته باشی، بی خیال، فقیه هیچ وقت از این خوش نمیاد چون کل کار کرده و اجرسته. بعد حالا همینطوری این قضا که میشه اینا اختلاف پیدا کنه. از طرف دیگه رقابتی بین سیف الدوله همدانی و پیروانش در حلب با آل بویه در بغداد وجود داشته به لحاظ سیاسی. سیف الدوله همدانی میاد طرف شیعیان کوفه رو میگیره که آل بویه رو ضعیف کنه. آل بویه هم که سید مرتضی فامیلشون بوده دیگه، میان طرف سید مرتضی رو میگیرن، کار بالا میگیره که در نهایت به اخراج این گروه از کوفه و خارج شدنشون از عراق منجر میشه. اینا مهاجرت میکنن میرن حلب. اینا درویش نبودن به معنایی که صوفی باشن، ولی یه سری حرفای صوفی ها رو میزدن. گالی نبودن ولی یه سری حرفای اهل غلو رو هم میزدن، یه گروه خاصی بودن. علی ابن فرات کوفی مثلا جز مؤسسین ایناست که تفسیر فرات کوفی داره، یه جریانی بودن تو کوفه شکل گرفتن. بعد سید مرتضی اینا رو بیرون کرد، اینا هم از سید خیلی بدن و لذا یه سری مسائل هم بعدن که پدید میاد که مثلا شما، یعنی یه سری افراد هستن تو تاریخ باید حواستون باشه، اینا کسایی بودن که حب و بغض‌های اجتماعی و سیاسی هم کنارش بود. قبلا مثال زدم در آینده هر کس بخواد تاریخ فقه رو بخونه قطعاً کسانی که مثلا با امام خمینی مسئله داشتن به لحاظ سیاسی حرفای خواهند زد. اون باید به این نکته حواسش باشه. ما تو تاریخ فقه و اصول یه سری اینجوری داشتیم. خود زراره، خود یونس ابن عبدالرحمن، اینا هستن تا برسه تو این دوره سید مرتضی هم از اینا بودن. شیخ مومی چنین درگیری هایی نداشته یا شیخ طوسی، ولی سید برخورد میکرد، برخورد قهریه هم میکرد، قوی هم بود، هم قدرت مالی داشت، هم قدرت امنیتی داشت، زورش هم میرسید، با قدرت هم برخورد میکرد. اینا رفتن حلب. بعد که رفتن حلب، خب شیعیانی هم که تو حلب بودن، اینا ارتباطی با اون هسته مرکزی تشیع که نداشتن، این چیز علمی. میخوام بگم چجوری تا رسید به ابن زهره. اینا که رفتن اونجا، دیدن اونجا یه بستر خوبیه، نه سید مرتضی هست، سیف و دولم که ازشون پشتیبانی میکنه، افکار خودشونو گسترش دادن. جریانی شد به نام علویین که نام شیعه اثناعشری بودن، ولی دیگه این چیزایی که اگه تو کوفه 10 درجه بود اونجا شد 40-50 درجه. خب بعد توی سوریه هر چند قرن یه بار این درگیری پدید میومد. در قرن ششم، خب سید، حالا سید زهره چی شد؟ سید ابن زهره مال حلب بود ولی جزء این گروه نبود. بعد از اینکه اومد در نجف، حالا تو نجف تحصیل کرد و برگشت، در حلب یه مرکز علمی را انداخت. اگه خواستید بعد تاریخ تشیع سوریه رو بخونید، چون ما نمیخوایم خیلی بشه، ما میخوایم اصول رو بگیم فقط، نمیخوام برم، فقط در حدی که جریان دستتون باشه که چی شد ابن ادریس نموند حلب، اینو میخوام بگم. بعد اومد یه جریان تو حلب تاسیس کرد که این تشیع حلب رو از اون گرایشی که به سمت چیز پیدا کرده بود برگردونه به همون هسته اصلی شیعه. خب تا یه حدودی هم موفق بود. بعد اینا گسترش هم پیدا کردن. اون تو قرن ششم درگیری ها شروع میشه، درگیری هایی که بین شیعه و سنی میشه. تو سوریه هم چون اینا همیشه اقلیت بودن، این یه مسئله بوده، به خاطر اون عقبه تاریخی هم عراقی ها به کمک اینها نمی آمدن و در نتیجه اینا به شدت با شدیدترین رج سرکوب میشدن. تو قرن هشتم نهم هم که جهان ابن تیمیه پیش میاد، دوباره یک کشتار دیگر شیعه رو داریم. اینایی که توی حلب بودن محله همدانی ها میمونه، شهر حلب هم میمونه، تعداد زیادی از اینا رو میکشن. کشتن های یعنی عجیب غریب ها، یعنی مثلا نسلشون رو اصلا از بین ببرن، اینجوری نژادی. یه سری ها فرار میکنن به کوه های اطراف حلب که بعد میرن توی روستای در اون روستای اطراف تأسیس میکنن، میرن نوبل و از زهرا که هنوز هم هست. عمده اینا فرار میکنن به کوه های خسروانیه. کوه های خسروانیه کوه هایی است در غرب سوریه که اون ورش میشه دریا، که سمت غرب سوریه یه منطقه کوهستانی داره، غرب الان مثلا لازقیه و ترتوس و اینا شرق این کوه هاست، یه ارتفاع، این ور دریاست، اون ورم دشته. به اون کوه ها پناه میبرن و اونجا تو کوه ها زندگی میکردن که میشن همین علویگین. و بعد خب دیگه ارتباط اینا با اون هسته مرکز تشیع دورتر و دورتر میشه تا به وضعیت فعلی میرسه که شما مثلا الان دیگه تو علویین سوریه هستن، جنوب ترکیه هستن. شما وقتی که نگاه میکنی اون ظواهر شیعی رو، چرا اسم علی رو میبینی، اسم علی رو میبینی، اسم حسن رو میبینی، اسمای اهل بیت رو میبینی، یه چیزای اینطوری هم دارن از اون هسته شیعیگری، ولی مثلا تو اون ظواهر شرعی بسیار ضعیف میشن. چی؟ بله یه چیزای بله از اونجا بود، روزه دارن، جشن‌های عید دارن، اون چیز اعتقاد اصلی رو دارن، ولی خب دیگه این هرچی میاد جلوتر چون دیگه اون هستی اصلی هم وصل نیستن، این فاصله ها بیشتر میشه. هستی اصلی به این میچرخیده، ولی در اون دوره یعنی کدوم دوره رو منظورت؟ زمانش
همین دوره‌ای که
آره اون موقع بغداد بوده که سید مرتضی اینا محور بودن، حتی بعد میاد نجف، ولی هسته شیعه همیشه بغداد نبود، مثلا قم بوده، ری بوده، خراسان بوده، کوفه بوده، بغداد بوده، این نجف بوده، این میچرخیده، بعدا جبل آمل و هلم میاد. خب ولی برای اینا کلا دور میشن دیگه از اون هسته اصلی فاصله میگیرن. هله هل تو عراقه. ابن ادریس رفت حلب، بعد نه این مسائل تو اونجا پدید اومد، حلب نمون، برگشت همون هله، برگشت هله. حالا یه خاندانی در هله بودن به نام خاندان ابن نما، ابن اینا چندین نفر از نسلن در نسل همشون هم عالم هم. مثلا جد بزرگشون استاد ابن ادریسه، شاگرد همون ورام ابن ابی فراس. یه نسل اون ورترشون که معروفشون همینه، نجیب الدین ابن نما. این نجیب الدین ابن نما مهمترین شاگرد ابن ادریسه و بعد این میشه استاد محقق حلی. یعنی این روند تاریخی اینجوری متصل میشه، این نجیب الدین ابن نمای حلی که شاگرد ابن ادریس حلیه بعدا میشه استاد محقق حلی. خب یه خود راجع به ابن ادریس بگیم. ابن ادریس از منتقدین شیخ طوسیه، ولی نسبت به اون دو نسل قبلی، چه ابن ابی فراس، چه ابن زهره، چه حتی اون همسی، انتقاداش تندتر و شدیدتره. مثلا اینکه یه اصول نگیم، یه طرق نگیم، یه منابع بذاریم، همه رو بذاریم تو منابع، اینو خب اونا هم گفته بودن، ولی ابن ادریس اینجا تعابیرش بسیار تند میشه که شما نمیدونم چرا مطالب چیز میگید، چرا میچرخونید، چرا طلبه ها رو فلان میکنید، تعابیر تند. و تعبیر ادله اربعه هم ابن ادریسه. تعبیر ادله، حالا زواد المصول یکیشه، این زواد المصول یه چیز تاریخیه، منتها بعضی اینو میدونستن استاندار در حکر مبنا خودش میگه، بعضی فکر میکنن مثلا مبنا خودش باید مبنا جمعی بشریت باشه، بعد هرچی به نظر خودشون زاید میاد میگن همه بگن زایده، که اینم یه عجیب قریبه. حالا به هر حال ادله اربعه رو که الان میگید کتاب سنت اجماع، این پیشنهاد ابن ادریسه، ولی خود طبق نقل کتاب همسی الان نیستش، الان مصادر فی اصول فقه، ولی میگن خود همسی سه تا میگفته، کتاب و سنت و عقل، اما اجماع رو همین اضافه میکنه، عقل و چهارمین منبع میدونه. اینو کجا آدرس شو بگو سیدنا چیزی بخواست بگیم. آره گفتم ابن نما یه خاندانن، ابن نمای حلی مثل بحرالعلوم هستن، یکی دو نفر نیستن، یه ابن نما هست استاد ابن ادریس شاگرد ابن ابی فراسه، یه نجیب الدین ابن نما هست که ابن نمای اصلی اینه که بیشتر از بقیه است، این شاگرد ابن ادریس و استاد محققه. گرفتی چی شد؟ اینا یه خاندان هم مثل خاندان بحرالعلوم هستن، از علامه بحرالعلوم اصلی بیا تا آقای بروجردی، اینا همه بحرالعلوم سادات رو، اینا هم یه خاندانی بودن در حله. خب این مثلا یکی، یا خبر واحد رو خب خیلی حجت نمیدونستن. چی؟ اینا اگه خواستید این نقلشو ببینید، کتاب المعالم الجدیده للاصول است، من شهید صدر صفحه 63 تا صفحه 69 یه بررسی داره راجع به این ادله اربعه، بعد اونجا آدرس ها رو آورده که ابن ادریس اومد گفت ادله اربعه و انتقاد کرد بشه. 63 تا 69 المعالم الجدیده للاصول. خدمت شما عرشد، یه خبر واحد رو خیلی حجت نمیدونستن، فقط ابن ادریس نبود، ولی تعابیر ابن ادریس در نقد شیخ طوسی که حجیت خبر صغر و قال شده بود بسیار تنده. به هر صورت ابن نمای حلی، یعنی نجیب الدین ابن نمای حلی، میاد میشه شاگرد ابن ادریس و 598 که ابن ادریس از دنیا میره ادامه مدرسه حلی میفته است که ابن نما. حالا شما توجه داشته باشید این جریان در کلان شیعه به عنوان یک جریان منتقد شناخته میشه، ولی جریان اصلی اصول نیست، چون علامه حلی میگه تا 693 هنوز از ذریعه و عده متن اصلی
با این انتقادات.
چون ببینید دو مرحله است، یکی نقد اون نظریه هست که پاسخ جای بود، بگید غلط درستش چیه،
پاسخ
میدادن، پاسخاشون مقبولیت در عموم شیعه علما پیدا نمیکرد. شبیه به این که الان مثلا تو همین دوره معاصر شما شهید صدر رو دارید، حالا دورهای بعد از آخوند رو میرسیم میگم، شهید صدر رو دارید، سید محمد روحانی رو دارید، خدمت شما آسد مصطفی خمینی رو دارید، خیلی انتقاد دارن با آخوند حتی به مدارسشون، و خیلی از این انتقادات هم میبینی الان اساتید که خارج میگن پذیرفتن، ولی درصد مقبولیت پاسخهای اینها هنوز به حدی نرسیده که یک مقبولیت اکثریتی در حوزه پیدا بکنه، و شاید هم اصلا پیدا نکنه، منتها یه روندی میشه که به اون منجر میشه. ما الان تو این دوره مدرسه هلی هنوز نرسیدیم به جایی که جایگزین بشه. خب این ابن نمای هلی خلاصه میاد بعد از این. ابن نمای هلی هم که خیلی ما ازش اطلاعات نداریم حقیقتش، فقط میدونیم شاگرد ابن ادریس بوده. این نجیب الدین ابن نما رو میگم، از مهمترین شاگردان ابن ادریس هم بوده، استاد محقق هلی بوده. 645 در هله از دنیا رفته و بعد از فوت او محقق هلی میشه بزرگترین درس هله. بعد در نجیب الدین ابن نما یعنی شما ابن ادریس، نجیب الدین ابن نما، بعد میشه محقق هلی و در هله میمیره. بعدم در کربلا دفن میشه. تألیفاتی هم داشته ولی هیچ کدوم از اون تألیفاتش الان در دست نیست. اون آرایی هم که ازش نقل میشه همه آرایی که محقق ازش نقل میکنه که میگه استاد ما اینجوری میگفت، ولی مستقیم از خودش نداره. محقق هلی که میاد مدرسه هلی اوج میگیره. یعنی تا اینجا مدرسه هلی جریان انتقادی و حاشیه‌ای است، جریان اصلی نیستن. محقق که میاد مدرسه هلی اوج میگیره و محوریت از نجف منتقل میشه به هلی. دقت کردی؟ محقق هلی مخصوصا تو فقه، حتی محقق هم اصول داره هم فقه داره. معارج الاصولش در اصول، دو تا کتاب اصولی مهم داره، یکی معارج الاصول، یکی نهج الوصول الی معرفت علم الاصول، دو تا کتاب مهم که الان معارج رو با براتون توضیح میدم مختصر. ولی اونی که نهج الوصول الی علم الاصول، ولی حالا معارج هم در عین اینکه خیلی شناخته میشه و اینها، ولی باز جای عده و ذریعه رو نمیگیره. ولی کتاب فقهی محقق که کتاب شرایع باشه اون مقبولیت پیدا میکنه و شرایع محقق میاد جای متون فقهی شیخ طوسینا پذیرفته میشه و جایگزین میشه. یعنی مدرسه هله اول فقهش پذیرفته میشه، این نکته مهمه، بعد اصولش مقبولیت پیدا می‌کنه. حالا اینم یه بحثه که چطور این اتفاق میفته، که منطقا باید برعکس باشه دیگه،
اول اصول باشه
ولی حالا اینجا حالا متأ اینو باید تو فقیه اصولی، آره نکتهش همینجاست، اینا فقیه اصولی بودن و به جهت اون فقیه بودنشون فقهشون پذیرفته میشون. به هر حال مطالعه باید که تو تاریخ فقه بگن محقق علی، پس یکی معارج الاصول رو داره، یکی هم چی؟ نهج الوصول الی معرفت الاصول. محقق هلی حالا بخواید چیزی شو بدونید 602 در هله به دنیا میاد. بعد شاگرد شاگردای ابن ادریس، چون ابن ادریس 598 از دنیا رفته، اصلا زمانی که محقق به دنیا میاد ابن ادریس مرده بوده. 602 به دنیا اومدی، اون 598 مرده. خدا بیامرزه، آیه اشتاردی سر درس ما مکاسب پیشش میخوندیم، هی میگفت ابن ادریس حرف زیاد میزد علیه شیخ طوسی، حرفای تند میزد، جوان مرگ شد. شما هم اگه حرفای تند بزنید به علما جوان مرگ میشید. بعد اومد دید این ابن ادریس 543 به دنیا اومده، 598 مرده، 55 سال عمر کرده. بعد اون جوان مرگ نشده، 55 سال عمر کرده. گفت 55 تو علما جوان مرگ، علما زیر 70 فوت کنن جوان مرگ. هر وقت میبینم یادم. خلاصه 598 مرده بود. محقق هلی 602 به دنیا میاد، ولی محقق هلی میره درس ابن نما هلی، سید فخار موسوی، که اینا همه شاگردای ابن ادریس بودن و زودم به قول معروف صاحب کرسی و علم میشه. میگن 14 تا، یعنی از ذریعه 14 تا کتاب براش نام برده، ولی خب اونی که ازش خیلی معروفه همون شرایع هست که بعد جواهر هم شرح شرایع تو فقه دیگه حالا باید بحث بشه، ولی اصولش معارج و نهج الوصول. چی؟
از
ذریعه 14 اثر ازش آورده، از ذریعه سید نه، از ذریعه آقا بزرگ تهرانی، آقا بزرگ تهرانی از ذریعه داره الی تصانیف شیعه اونجا. خب معارج مهم بیشتر از نهج الوصول مطلب داره، منم معارج رو براتون کتاب شناسشو میگم. معارج 10 باب داره، چون اینا معارج چون درسی نبوده اینو به شما ارجاع نمیدیم، ولی بعد علامه رو که کتابش درسی میشه اونو ارجاع خواهیم داد. معارج 10 باب داره. باب اولش خودش سه تا مقدمه میشه. مقدمه اول راجب مبادی تصوریه علم و اصوله، تعریف علم و اصول، موضوع علم و اصول اینه. بعد این تعبیری هست که الان میگیم تحصیل حجت، ما هم قائلیم این مال محققه. محقق میگه بهترین تعریف برای اصول یه که اصول علم تشخیص طرق معتبره در فقه، و لذا تعالی با اینکه خودش فقیه اصولیه ولی میگه اول باید فقیه در اصول طرق معتبر رو شناسایی کنه، بعد هر طریقی رو که معتبر دونست تو مسئله فقهی میره دنبالش، که ما هم همینو قالیم. این تو همون باب اول مقدمه اول از معارج اینو بحث کرده، کسی خواست بدن دنبال کنه اونجاست. بعد اونجا دوتا فائده داره، یکی بحث حسن و قبح عقلی رو داره و تو همون مقدمه، آره تو فائده بعد از مقدمه اول که تمام میشه، تو همون باب اول سه مقدمه است، مقدمه اولش که تمام میشه دوتا فائده میگه، فائدتان. بعد فائده اولش راجع به تقسیم احکام به حسن و قبح و واجب و حرام و مستبه و رابطه بین حسن و قبح عقلی با انشاء وجوب و حرمت و استحباب و اباحه و کراهت. یه توضیح اینجا بدم، بعضی از معاصرین به اشتباه فکر کردن این مراحل احکام به این صورته که افراد نگاه کردن در تصمیمات خودشون دیدن مثلا یه اول اقتضایی دارن، بعد انشایی دارن، بعد فعلیتی، بعد تنجزی، بعد من این رو هم به شریعت نسبت دادن، بعدم نقل دارن، که اصلا اینجوری نیست. تو همین فائده‌ای که عرض کردم از همین ذیل مقدمه اول، اونجا مرحوم محقق حسن و قبح عقلی رو که میگه، بعد میگه چون ما شیعه هستیم و احکام مبتنی بر حسن و قبح عقلی باید باشن، رو مسائل و مفاسد باید باشن، بنابراین اول اقتضاء احکام تو مرحله حسن و قبح عقلی باید وجود داشته باشه، بعد انشاء احکام اتفاق میفته. یعنی اصلا بحثی نیست که از سیره عقلا گرفته بشه، اینا واسه اینه که بعضی تو کاراشون نگاه تاریخی ندارن، یعنی کل دانش اصولش رو میشون برم میخورید، کل دانش اصولشون میشه رسائل کفایه آی خویی شهید صدر. حالا وصل اگه درس یه نفر دیگه رفته باشه اونها اضافه میشه، بعد این نگاه تاریخی ندارن، بعد این طور هم میشه. چون منو سمرش که دیگه از این حرفا نمیزنی، اگه شما آره دیگه بعد حالا دیگه من اسم بیارم دیگه بعد میشه، چون اول نقد تندی گفتم بعد میشه، ولی بعدن شما خودتون میبینید که مثلا اینا بعد میان بر اساس همین نگاه بحث مراحل اربعه رو نقد میکنن، بعد فعلیت ها رو نقد میکنن، بعدم فکر میکنن خب مثلا همین که اشکال جبر رو پاسخ بدن دیگه فعلیت رو میتونن، یعنی گفتم دیگه شهید صدر نمونه شد همشو گفت، بعد فعلیت رو به اراده معنا میکنه، بعد که به اراده معنا میکنه فکر میکنه همون اشکال های خوی رو حل کنه که جبره دیگه حل میشه مثلا، بعدم میاد لوازم این که اراده در فعلیت دخیل باشه رو نتیجه میگیره. تو همین بحث مفصل هست، در که از سیر تاریخی اصلا این نیست، قضیه از حسن و قبح عقلی شروع شده دیگه. این چیزا هست، این حالا گفتم نمیخواستم اسمش حسن و قبح عقلی. اینا فکر میکنن قیاس به نفسی، نگاه میکنم من که میخوام تصمیم بگیرم چه کار میکنم؟ اول تصوری میکنم، تصدیقی میکنم، بعد شوقی پیدا میکنم، بعد انشا میکنم، فکر کنم اینطوریه، بعد این میشه انشا با اراده، بعد اراده میکنم که اون فردم این کارو بکنه میشه فعلیت، بعد که میرسم به آقای خوینا که اینا چرا اینا این کار کردن، گفتن خوینا فکر کنم جب میشه دیگه، بعد گفتن خب اگه ما اون مشکل رو حل بکنیم دیگه تفسیر فعلیت به اراده درست میشه، بعد فعلیت رو به اراده معنا میکنن، بعدم ثمرات منجر برای اینکه فعلیت به اراده مولا تعلق بگیره که تو بحث تکلیف غافل و اینا ثمره پیدا میکنه مترتب میکنه. در حالی که سیر تاریخی نشون میده اینجوری نبود. حالا من نمیخواستم بگم شهید صدر شد، خواستم بگم بعد از این مقدمه یه فایده ای داره که اونجا راجع به رابطه حسن و قبح عقلی با جعل احکام بحث کرده. میگم بعد مقدمه دومی اینجا داره. نه هم نرسیم به باب دوم، هم باب فایده دوم به طرقی میپردازه که ما از اونجا میتونیم به حسن و قبح برسیم. ببینید در حسن و قبح ما دو تا بحث داریم، امروز هم نمیدونم که تو سروش فرستاده بود اشتباه کرده بود، یه بحث هستی شناختی داریم که اون نزاع شیعه و اشاعره است، که اشاعره میگن تا شارع امر نکنه، نهی نکنه، حسن و قبح معنا پیدا نمیکنه. شیعه و معتزله میگن نه، اول فعل یه حسن و قبحی داره، بعد حالا یا ذاتی یا اقتضایی، بعدش بر اساس او شارع امر میکنه. اینا میگن الفعل و یکون و حسنا فامر به اشاره، اونا میگن امر به اشاره فسار حسنا. این نزاع هستی شناختی در حسن و قبحه. خب این اختلاف. یه بحث معرفت شناختی داره که خب حالا ما قبول کردیم آقا اول حسن و قبحی بوده، یعنی عقلا تکوینا یه حسن و قبحی بوده، بعد انشاء احکام صورت گرفته. حالا این حسن و قبح ها رو ما چقدر میتونیم بفهمیم؟ همه جا میتونیم بفهمیم، بعضی جا میتونیم بفهمیم، اصلا نمیتونیم بفهمیم. بحث معرفت شناختیشه. بعضی زیاد دیدم اشتباه میگیرن، تو وقتی میگیم حسن و قبح عقلی یعنی عقل همه حسن و قبح ها رو میفهمه، اینطوری نیست. و هیچ کس هم نگفته تو شیعه همه رو میفهمه، ولی بعضی ها گفت تو این حسن و قبح معرفت شناختی در حقیقت برمیگرده به اون مناطات، یعنی به اون مصالح و مفاسدی که منشأ احکامن، که شما اگر مصالح و مفاسد بشناسی به مصلحت غالب برسی، بعد میتونی بر اساس اون به حسن برسی، و حالا یا وجوب یا استحباب. در شیعه معتقدن که ما همه جا نمیتونیم به این برسیم. حالا بعضی ها که میگن اصلا نمیتونیم برسیم مثل آقای خویی و شاگرداش، که نتیجه میشه که بحث حسن و قبح عقلی عملا میشه یک کبرای حسن عدل و قبح ظلم که صغرا دیگه نداره و عملا در فقه چیز رو عوض نمیکنه. ولی یه گروه دیگه که حالا محقق هم جزء همین هاست، معتقدن ما فی الجمله میتونیم به یه سری مناطات بگید برسیم، که این بحث تو دوره معاصر هم ادامه داره. یکی از اصول مدرسه ساز بعد از آخوند همین دیدگاه اینا راجع به قضیه حسن و قبح عقلی به لحاظ معرفت شناختیه. ما مثلا آقا مرتضی حائری رو داریم که به عاشق عبدالکریم نسبت میده که ما چه در تأسیسیات چه در امضاییات اگه از راه های معتبره بریم میتونیم به مناطات برسیم و حسن و قبح رو پیدا بکنیم. خودش تو نماز هم از این استفاده میکنه، تو صلات که امر تأسیسیه. امامینا رو داریم که میگن در امضایی ها میتونیم ولی در تأسیسی ها نمیتونیم. مثل آقای خوینار هم داریم که اصلا میگن نمیتونیم، دسترسی نداریم. اینا تو دوره معاصر هم ادامه داره. حالا تو اون فائده دوم محقق به طرقی میپردازه که ما از اون طرق بتوانیم به این حسن و قبح برسیم. این راجع مقدمه اولش. چون اینا قرار نیست بهتون ارجاع بدم که برید ببینید، واسه هم دارم خود بازتر میگم. مقدمه دوم از همون سه تا مقدمه که تو باب اوله، راجع به خطاب و تعریف خطاب و تقسیمات لفظ و دلالت مطابقی تضمنی التزامی و دلالت سیاقیه و اینجور بحث هست. خود مباحث الفاظ نیست، مباحثی که مقدمن برای مباحث الفاظ. مقدمه سوم باب اولم راجع به حقیقت و مجازه، که مجاز چیه و حقیقت ادعای سکاکی رو میاره قبولم نمی کنه، میگه استعمال در غیر ما مسلحه و دیگه همون بحث هستش. این هم مقدمه سومش. باب دومش میاد توی اوامر و نواهی. کتابای قبلی اوامر رو یه باب میکردن مفصل، همونطور که تو هم کتاب هم شدید، نواهی رو مختصر میکردن، درسته؟ کتابایی هم که الان اصلا همینجوری هست. ولی محقق میگه این چه کاریه، همش رو با هم میگیم، اوامر و نواهی رو با هم بحث میکنه. بعد تو این باب چیزایی که مثلا من به نظرم قشنگ بود، یکی این که اجزا مطلقا، که مسلک آقای بروجردینا هست تو دوره معاصرم، در اجزا سه مسلک دیگه، عدم الاجزا مطلقا که مسلک مشهور الانی هست، ما هم همینو قایدیم، تفصیل بین امارات و اصول عملیه شرعیه که مسلک آخونده و یادتونه میگفت در اصول عمل توسعه پیدا میکنه، آره امام هم همینه، و اجزا مطلقا که مسلک آقای بروجردی، عدم الاجزا مطلقا. الا حالا جایی که دلیل داریم جداست، تا جایی که دلیل نداریم. در این باب دوم محقق طرفدار اجزا مطلقا میشه و استناد میکنه ملازمه عرفیه، که بعدا اینو تو کتابهای بروجردی هم آدم میبینه، یعنی تعاریفهای بروجردی هم همین استناده. حالا نمیدونم محقق خونده خودش گفته یا حالا خود جداگانه رسیده بوده، ولی بهش میخوره از محقق، چون بروجردی اطلاعات چیز زیاده، اطلاعات تاریخیش. ببین مدارس اصولی الان جلوتر که رسیدیم بعد از آخون هفته آخر میرسیم مدارس بعضی بود متفاوتن. مدرسه های بروجرین ها نگاه تاریخی و رجالی اونا توش قویه، لذا این چیزا خیلی به فهم اون مدرسه کمک میکنه و شما اگه تاریخ هم ندارید خیلی نمیفهمید اصلا چیکار دارن میکنید. ولی مثلا مدرسه های خوینا که در ادامه مدرسه کلا مدرسه ناینی که حالا بعد میاد خوینا، اینا نگاه تاریخی اصلا ندارن، قبول هم ندارن اصلا نگاه اونجا خیلی نگاه تاریخی نه منشأ اثر نیست. اینا رو حالا بعدن تو مدارس بعد از آخون میگن. آره دیگه، نه اون مدرسه مدرسه ناینیه دیگه، مدرسه ناینیه، بعد میشه آقای خویی، بعد از آقای خویی دو گرایش انتقادی که شهید صدر و سید محمد روحانی و اینا، و گرایش تدافعی که عاشق جواد تبریزی و آقای وحید خراسانی و اینا میشن که الان هم ادامه داره و هستن. اینا اون مدرسه میشن، اینا رو بعد آخون میگم. اینا نگاه اینجوری تاریخی ندارن، این اصلا این نه اینکه ندارن، این براساس ادله تحصیل حجهشون اینجور میشه. حالا تو خودش توضیح بده. یه مسئله دیگه هم که تو باب دوم داره، این که باید در نهی بین عبادات و معاملات تفکیک کنیم، و نهی در عبادات دال بر فساد میشه ولی نهی در معاملات دال بر فساد نیست. این رو هم خیلی قشنگ اونجا بست. باب سومش باب عام و خاصه. بعد اینجا آدم میفهمه که با فقیه اصول چی؟ نه اولین نیست، تو قبلی هم باز ما اینو داشتیم، سید مرتضی، حالا سید مرتضی بود یا شیخ، که اونا هم داشتن که بعد بین عبادات و معاملات تفکیک کرد. آره این اولی نیست ولی اینم داره. در باب سوم عام و خاص وارد میشه، بعد اینجا آدم قشنگ میفهمه با فقیه اصولی روبروست، نه با اصولیه فقیه. اصول فرقشون چیه؟ بعد میره حالا تو هر مسئله ای که رسید نگاه میکنه کدوم قاعده اینجا به درد میخورد، اونا رو اجرا میکنه. این میشه چی؟ اصولی فقیه. این اول اصوله. بعد فقیه اصولی چیه؟ تو فقه رفته گیر کرده، نیاز رو پیدا کرده، بعد حالا بر اون اساس داره اصول میگه. تو محقق دقیقه آدم اینو میبینه. یعنی تو عام و خاص میبینه کلی بحث میکنه که مفرد محلا و الف لام عامه یا مطلقه. قشنگ همین، یعنی اینا دقیقاً مثالایی که میدونه توی فقه باش سر کار. مثالا رو خیلی، مثالایی که تو عام و خاص میزنه در مورد همین که اینا عام هستن یا عام نیستن، مطلقاً یا نیستن، دقیقاً مثالایی که تو فقه وحید خوب نشون میده. علایال ایشون اونجا میگه که مفرد محلا و الف لام هم ظهور در مطلق اطلاق داره و اصل در الف و لام هم جنس، همونی که شیخ هم بعدن میگه تو رسائل هم استفاده میکرد، خلافاً للآخوند لا تنقضی به شک، میگه اصل در الف و لام جنسه. اینو همین محقق داره در باب سوم تا همون عام و خاص. دیگه بحث نسخ و تخصیص رو هم همینجا میگه که نسخ تخصیص مال مراد، همین که الان شما هم دیگه میگید تخصیص مال مراد جدیه ولی نسخ متأخر از مراد جدیه. در نسخ مراد جدی همون عام بود، همون خطاب اول بوده، متأخر اون مراد موقت بوده، اما در تخصیص مراد جدی از اول زیغ بوده و مراد استعمال
یافت اصل زمان
تخصیص. احسن. آره اینو تو همون باب سوم محقق هلی داره. باب چهارمش مجمل و مبینه، بیشتر مثاله، بیشتر خاصه، مثالهای فقهی. باب پنجمش راجب افعال معصومینه، که اگه دیدید تو کتاب‌های قبلی هم برای افعال معصومین باب می‌ذاشتن ولی بعد تو دوره‌های بعد که اومد حالا می‌رسیم حذفش کردن. مثلا شما تو کفایه دیگه یه بابی ندارید راجع به افعال معصومین. نه این که فعل معصوم دال بر چیه؟ استحباب، جواز، آیا همین که معصوم انجام بده تو میگیم واجبه یا میتونیم بگیم... اینا رو دیگه آره دیگه تو اصول حذف کردن. حالا می‌رسیم میگم کجاست میشه. ولی برای این باب پنجمه اینا یه چیزاییست که ببینید یه فقیه میاد فکر میکنه ثمره نداره به نظر خودش، میذارش کنار، مقبولیت هم پیدا میکنه، این یه مثلا 200 سال 300 سال متفاوت میمونه تو اوضاع. بعد اینا هیچ استاندارد نداره، یعنی دوباره بعد یه نفر دیگه میاد همون بحث رو که این حذف کرده میگه نه خیلی هم خوبه و دوباره احیا میکنه. این روند بالا پایین شده مباحث همیشه هست. بابش چی؟ بله اینا همه همون طرق معتاده. باب پنجم افعال معصومینه. باب ششم اجماع، اون جمله معروفی که اگر دو نفر یک حرفی رو بزنن که ما اطمینان داشته باشیم که رأی معصوم هم همینه، حجت خواهد بود، و اگر صدها فقیه یه حرفی رو بزنن ولی ما اطمینان به رأی معصوم پیدا نکنیم، حجت نخواهد بود. تو همین باب به اصطلاح ششم معارج این عبارت، این عبارتش که معروف هم هست. این هم باب ششم اجماع، همون کشفی مدرکیه محقق هم تو بحث اجماع. شیخ انصاری خیلی متأثر از محقق تو بحث اجماع، خیلی کلن آره، یکی از منابع اصلی شیخ انصاری محققه. باب هفتم بحث خبر، خبر متواتر، خبر واحد، چه خبری حجته. در اونجا غالب حجت خبر موثوق الصدور میشه و شهرت رو مهمترین راه برای کسب وثوق میدونه. معتقد شهرت قدماییه اطمینان آوریش از وساقت راویان بیشتره. وساقت هم یه راه، اینم یه راه. آره شیخ انصاری بند حتی اینا تراکم زونی هستن ولی انسدادی نیستن، اشتباه نشه. امام هم نظر بله، نظر نهاییش، نظر نهایی بله. از اینجا شروع نشد. شما توی کتاب بگید ببینم که داشته قبل از آدم داشتیم توی همون تلخیص تذکره شیخ مفید هم نمیدونم کی خبر باید کار کرده، اونجا هم داره که خبر موثوق الصدور حجت. بنابراین این شروع موثوق الصدور رجال راهه برای کسی که وثوق به صدور رو حجت میدونه. یکی از راه های رسیدن به اون وثوق به صدور رجاله، ثقه بودن راوی. ثقه بودن راویان راهی است که آدم اطمینان به صدور پیدا میکنه. مثلا راه های دیگر هم هست. چی؟ نه لزوم نه، یکی از راه هاست. نه من نگفتم، مثلا یکی از راه ایشون گفت بر رجال چی میشه؟ اونایی که موثوق الصدوری هن رجال براشون مهمه، مثلا نه به اون اندازهی که برای خبر ثقه‌ای مهمه. چون برای خبر ثقه‌ای حجیت رفته رو خود وساقت، برای موثوق الصدور وساقت راویان یکی از راه های رسیدن به وثوق به صدوره. اینو هم سید مصطفی خمینی توی تحریرات اصول داره، هم این آقای ترابی استاد رجال ما هم توی این پژوهشی در علم رجال خدا بیامرزش، ایشون هم خلاصه اینو توضیح داده که اینکه کسی فکر کنه اگه کسی موثوق الصدوری میشه رجال نمیخواد، نه اینطوری نیست، ولی میزان مراجعه به رجال بر اساس مبنای خبر واحد خب طبیعتاً کم و زیاد میشه. اینم باب هفتمشه. باب هشتمش بحث نسخه که خیلی کوتاهه. باب نهمش راجع به اجتهاد و قیاس. باب دهمش راجع به چیز مفتی و مستفتی و اجتهاد و تقلیده. نه اون فرق نسخ و تخصیص و ذیل همون تخصیص میگه، آره همون آب مخواست که میگه فرقش همونجا میگه. این بچه شارژ نمی کنه. آه درست شد، درست شد، الان بحث شد، عرض شد بله. اونو اونجا بحث میکنه تو ذیل آب مخواست. تو باب هشتم که میاد رو نسخ، راجع به این که نسل بعد از پیامبر هم تو روایات اهل بیت واقع می شود یا نمی شود و ارتباط این با اکمال شریعت بحث میکنه. این هم باب هشتمش. باب نهمش هم که راجع به اجتهاد و قیاسه و باب دهمش هم راجع به اجتهاد و تقلید همون مفتی مستفتیه. بعد اینجا دیگه محقق قشنگ توضیح میده که کلمه اجتهاد در قرون اولیه بار منفی داشته و این همون رأی بوده، ولی ماها الان که میگیم اجتهاد همون تفقه منظورمه، فقیه منظورمه، مثل واژه اجماع که در ابتدا علمایش مخالفت میکرد بودن به چه معنا بود؟ اجماع عامه. بعد همون اجماع رو استفاده کردن. حتی ابن ادریس تو ادله اربعه گفت، خود همین محقق ادله خمسه میگه، منابع خمسه اجماع رو میاره و ولی معناش عوض شده. همین رو همین تو باب دهم معارج هم بحث کرد. خب محقق حرفای اصولی خوبی داره ولی باز کتاب کتاب جایگزین نمیشه. سرش اینه که معارج به درد کتاب درسی نمیخونه. یعنی شما متن رو که میخونی متن درسی نی، مطالب زیبایی است، مثل فواید آخوند میمونه، نکته های قشنگ و جالب و خیلی خوبیه. یا مثلا ملاهای شوبری از فواید نکته های قشنگی داره، ولی یک روند منظم درسی نیست. یا مثلا اون کتاب نراقی عقاید الایام یه باب میزنه عوامر نکات خیلی قشنگ و نابی میگه، ولی خب این یک کتاب درس نمیشه. بعد از محقق میرسیم به خواهرزاده محقق، یعنی که الله این دیگه اوج معارج رو بعد نوشته. اول اون نهج الوصول رو نوشته الی معرفت الاصول، بعد معارج رو نوشته. معارج کامل شده اونه، یعنی وقتی مقایسه میکنیم میبینیم این اومده تکامل شده این. بعدش خواهرزاده محقق میاد که همین علامه حلی باشه که انصافا هم اوجوب است. یه استراحت کنید، بعد علامه و فخر المحققین هم میگم و مدرسه حله تمام میشه. فردا میریم مدرسه جبل آمود. جبل آمود بعد از حله میشه جبل آمود. اشکال نداره نه؟
پشتش هم هست، مال تذکره هست، این دوتا مال
کتابی بریم. بعد محقق حلی یک خواهرزاده نابغه پیدا میشه، خدا روزتون کنه انشالله. بعد این واقعا هم نابغه است و این مدرسه حله رو به اوج میرسونه و دیگه مدرسه بغداد از محوریت خارج میشه. بغدادی که شون نجف خارج میشه. علامه حلی خدمت شما عرض شد خیلی آدم خاصی است، ما خصوصیاتش رو میخوام بگه وارد بشیم. مثلا 50 سال مرجع منحصر به فرد شیعه است، یعنی 676 محقق حلی از دنیا میره تا 726 که علامه حلی از دنیا میره، 50 سال همه علمای شیعه او را اعلم میدانند. خیلی. یا مثلا زمانی که به مرجعیت میرسه 17-18 سالشه که محقق فوت میکنه و این میشه مرجع اولش، یعنی جوان 17-18 ساله همه علمای شیعه او را اعلم میدانند. به این سادگی هم اینا زیر بار کسی نمیرن. علمای حله، علمای بغداد، قم، مثلا همین شاگرد، همین ادامه خاندان ابن نماها که هنوز تو حله بوده. یا خدمت شما عرض شود توی دوره اینا باز قرن هشتم ما تو قوم هم داریم، هنوز خراسان هم داریم، خراسان دیگه نداریم، نه قوم رو هنوز داریم بعد تو قرن هشتم. علما هستن ولی خود دیگه در هم سطح این نیستن. 60 آره تقریبا 67 سال عمر کرده، واسه 55 نزدیک. آره بعد ما حالا به کتاباش کار نداریم. علامه حلی هم در فقه هم در کلام هم در بحث‌های اجتماعی همه اینا مهمه، من فقط اصولشو میگم به بقیه کنه. در اصول این میاد 3 کتاب می‌نویسه که برای 3 دوره اصول، اونایی که تازه میخوان شروع کنه، اونایی که متوسط، اونایی که مفصل. بعد این باب میشه، این یه باب میشه. یعنی الان هم شما میگید مثلا معالم، حالا میگن الموجز، مثلا قدیم بودن معالم قوانین کفایه، مثلا رسال و کفایه. شما میگید علم موجز، اصول فقه، بعد رسال کفایه. فصول مثلا قوانینه تو لیول متوسطش میگفتن. حالا تا برسید این 3 کتاب مینویسه برای 3 دوره که این دیگه باب میشه. بعد اینایی که الان میگن 150 سال زیاده، 693 این کتاب چیز رو مینویسه، تهذیب الوصول رو مینویسه که اهمیت بیشتری داره که بعد به شما اینو تکلیف خواهیم داد. از 693 که تهذیب الوصول رو می‌نویسه تا زمان شیخ بهایی که زبده رو می‌نویسه تنها متن درسی تو سطح خودشه. تهذیب متوسط 300 سال، بعدش هم باز هنوز هست تا زمان معالم، یعنی بیش از 300 سال متن درسی میمونه. این خیلیه. مثلا کفایه و رسال الان 150-60 سال متن درسی، فکر نمی کنم 20-30 سال دیگه هم بیشتر بمونه، بعد عوض میشن. قوانین همینطور، مثلا عده شیخ طوسی حدود 200 ساله، 245 سال. ذریعه سید حالا 260-270 سال، من باز زیاده، ولی هیچکی اینقدر نیست. یعنی این از نظر زمانی ماندگاری آراء علامه به عنوان متن رایج، حالا به عنوان منبع علمی قابل مراجعه است، ولی به عنوان متن رایج اصولی از همه بیشتر. تا شیخ بهایی که تکه، بعد از شیخ بهایی توی مدارس اصول ایران شیخ بهایی رو میخوندن، ولی باز نجف و جبل آمل و اینا هنوز علامه رو میخوندن. معالم که نوشته میشه دیگه این میره کنار. تا معالم، حالا معالم مال شاگرد مقدس اردبیلی، مال اون دور است، میرسیم. لذا بالای 300 سال این موندگاری داره. این کتاب، از این سه تا کتاب، مباد الاصول، نهایت الاصول و تهذیب الوصول الی الاصول، تهذیب الوصول متن درسی میشه و لذا ما این رو هم به شما تقدیم میکنیم. عده که تمام شد، کتاب بعدی که کار خواهید کرد همین تهذیب الوصول، چون اینا متنای اصلیه اصولش. حالا اگه کسی همون محدود هم برداشت چه بهتر، دیگه سیر تاریخی بحث هم دستش باشه. فردا خواست مثلا سید دیگه بتونه مثلا بگه هر اجماع بگیرم آخر مقاله بسن راجع به اجماع. آره پایان نامه راجع به اصل. من فقط یه معرفی میکنم چون اینو بعدا کار میکنیم. این تهذیب الوصول یه دیباچه‌ای داره مثل همه اینا که تو مقدمه‌شون میگم ما برای چی نوشتیم. وصول الی علم الاصول، کتابی که اصلیه که بعدم تقریبتون میدیم. این تو مقدمش میگه که فرزند من محمد که اون فخر المحققین بوده، من اومدم بهش اصول بگم. فخر المحققین تنها استادی که به عمرش دیده علامه هلی بوده، یعنی فقط باباش از اول تا آخر. مثل کی میمونه؟ سید مرتضی، که سید مرتضی هم تنها استادی که دید چه خوب. از اون اول ننش بردش، این گفت حالا که از زهرا گفته من دست شاگرد نمیدم، خودم آموزش میدم. از اول باش کار کرد. اینم هم همینطور. چی؟ مفید ثانی اساید دیگه هم رفته. متا اندیشه حاکمش همون اندیشه شیخ طوسی، ولی نه دیگه استاد دیگه نرفتن. عرض شود که علامه هلی میگه من به محمد یعنی فرزندم میخواستم اصول بگم، بعد متن عده رو شروع کردم درس دادن. بعد فرزندم من گفت که تو درس نی بهتر از این کتاب میشه. من بهتر میفهمم. فکر کردن اصلا این متن باید عوضش کرد، متن عده رو باید عوض کرد و به درخواست فرزندم اونم کتاب نوشتم. بنا دارم کتابی بنویسم که نه خیلی چیز ایجاز مخل داشته باشه، نه اتناب ممل، کتاب متوسط. کی میگفت اینو؟ سید مرتضی. بعد شروع میکنه که کتاب های متوسط نوشتن چجوریه. میگه کتاب متوسط باشه، آراء مشهور رو بیاره، بعد نظر خودش هم در ذیل مشهور بیاره، آراء عامه هم بیاره، بعد میگه کتابای قبلی هیچ کم تمام این ویژگی ها رو نداره. اینا آراء شیخ رو خیلی هاشتی که قبول نداشتن. اینا ادامه مرسه هلن دیگه، اینا منتقدین شیخ هم.
ذریعه
چی؟ ذریعه تمرکزش همون ایرادی که شیخ هم میگه رو آراء خود سید مرتضی است. تمرکزش و اینا میگن کتاب باید آرای مشهور باشه، حالا ذیلش نظر نویسندم بیاد. شیخ طوسی هم همین ایرادو گرفته بود بذاریم. بله. عرض شد کتاب این تهذیب الوصول 12 مقصده. مقصد اولش همین مقدمات علم اصوله که تعریف اصول فقه میاد. بعد وقتی میخواد اصول فقه رو معنا کنه میاد شروع میکنه میگه اصول فقه دو کلمه است که این بعدها تا کتاب قوانین هم همینجوری نوشته بود. اصول فقه، اصول جمع اصله، فقه هم فلان، اصل در لغت چیه، فقه در لغت چیه، بعد مفردات رو معنا میکنه، بعد میاد رو ترکیب اصول فقه رو معنا میکنه که اصول فقه میشه ریشه های فقه. اصول اصل، اصل ریشه، فقه هم که فقه میشه ریشه های فقه. بعد نشون میده که ریشه های فقه در حقیقت تحصیل حجت هاست، همون تحصیل حجت هاست. بعد میگه اصول فقه اجمالا فقه رو نشون میده، یعنی اگر شما اصول فقه تو اتخاذ کنی یه آدمی که یه مدار تو فقه عمری گذرونده نگاه کنه میگه فقه تو بگو چجوری از کار در خواهد آمد، چون بر اساس مبانی که انتخاب کردی اون اجماله، اینا تفصیله که ما اینا رو هم قبول داریم. بعد یه سری بحثا داره که اینا بعدا تو معالم خیلی گسترده میشه که ما دو تا تفقه داریم. یه تفقه داریم که واجب عینی است که چیه؟ شناخت مسائل مبتلا به خودته. یه تفقه داریم که واجبه کفایی است که اون چیه؟ فهم فقیهانه و مجتهدانه از دینه که اون میشه واجب کفایی، میشه واجب دین. اینا تو فصل اولشه. فصل دوم حکم شرعی و اقسام و حکم رو میگه، حکم اقتضای فعلی هست، این آخون تو کفایی هم میگه. اینا تو همین فصل دوم این کتاب توضیح داده شده و رابطه حسن و قبح با احکام خمسه و اینا رو اونجا توضیح میده، همون اقتضای انشاءالله. مقصد سوم یا همون فصل سومش میره توی بحث امر و نهی و اوامر و نواهی رو توی یه باب میاره، بعد ماده امر رو که معنا میکنه به طلب، بعد میره سراغ همین بحث های طلب و اراده که تو کفایه میاد. اینا تو همون فصل مقصد سوم این هست که اشعاره چی میگن، ما چی میگیم، چرا اینطوری شده. یه ویژگی که علامه داره آراء عامه رو زیاد میاره، یعنی کاملا تطبیقیه. شما اگر علامه رو بخونید نمیشه بدون سنده بود. این چیزی بود که بعد اخباری ها خیلی بهش منتقد بودن و میگفتن این تحت تاثیر عامه است. حالا کتاب خودتون میبینید آراء عامه رو زیاد میاره. عوامر و نواهی رو تو یه باب بحث میکنه، مثل کی؟ محقق. مقصد چهارمش عام و خاصه. حالا اینا رو دیگه چون خودتون تقسیم میکنید میبینید کمتر میگن. مقصد پنجم مجمل و مبینه. مقصد ششمش افعال معصومینه. بعد میاد سراغ در ضمن افعال معصومین بعد اخبار رو هم مطرح میکنه. تو خیلی از این چیزایی که تو افعال میاره الان دیگه تو علم درایه و رجال بحث میشه. مقصد هفتمش نسخه. مقصد هشتمش اجماعه که خیلی مفصله، 13 چیز داره، فصل داره خودش. همین اجماع را تو 13 فصل بحث میکنه، خیلی اجماع مفصلیه. مقصد نهمش بحث حجیت خبر واحده. مقصد دهمش بحث قیاسه، اینم خیلی مفصله. آراء عامه رو میاره، قیاس منصوص العله، قیاس مستنبط العله، قیاس اولویت، تفاوتاشون، اینا همه اونجاست. اون مثال هم هست که از برای میگه از حضرت رسول درباره فروش خرمای تازه و خرمای معمولی سوال کردن، بعد گفت وقتی خرمای تازه خوش میشه وزنش کم میشه یا نه، گفتن بله، حضرت گفتن پس این جایز نیست. بعد اینا رو ذیل همون قیاس میاره بحث میکنه که میگه این قیاس منصوص العله، قواعد مستاد و استقرا از موارد رو همینجا داره. مقصد 11مش تعادل تراجیه. تعادل تراجی هم بحث تعارض رو تو 3 فصل بحث میکنه، قاعده اولیه، قاعده ثانویه و مرجحات. مقصد 12مش هم اجتهاد و تقلیده. مقصد جدا نداشت. نه همون ذیل خبر واحد یه سری بحثات ها داره. بعد از علامه فرزندش فخر المحققین میاد. فخر المحققین میشه شارح پدر، شارح پدر میشه. در اصول کتاب مهم شرح همین تهذیب الوصول، تهذیب الوصول میشه کتاب درسی، بعد شرحش میشه مفسر و مبینش. یکی از دلایلی که کتاب های علامه میمونه شرحهای خوب پسرشه و پسرش در شرحها از تدریس پدر نقل میکنه، چون پدرش هم اینو بهش درس داده. میگه اصلا این پدرم منظورش این بود تو درس اینجوری گفت من. این خیلی کمک میکنه به موندگاری این کتاب به عنوان کتاب درسی. ولی خود فخر المحققین چیز جدیدی نداره تا اونجا که من دیدم. بعدش فخر المحققین شاگردی داره به نام شهید اول که اون شهید اول میشه مؤسس مدرسه جبلآمر. تا اینجا علامه طرف زیاد داره، متأ چون کتابو تقسیم میکنیم دیگه اون رو کار خواهید کرد. والحمدلله رب العالمین. اینم از هله. فردا میریم مدرسه جبلآمر که با شهید اول شروع میشه. تعظیم، آره تعظیم اجماعش مفصله، 12 فصل است. اجماعش، آره بحث، یعنی